بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله چهار: من اقر على نفسه بما يوجب الحد ولم يعين لا يكلف بالبيان بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه. مسئله این است که اگر چنانچه کسی آمد نزد حاکم در محکمه در دادگاه و اقرار کرد به اینکه من فعلی را انجام دادم که موجب حد است، ولی تعیین نمی کند چه فعلی، زنا کرده، لواط کرده، مشروب خورده، تعیین نمی کند، تفصیل نمیده. ولی همینقدر میگه من کاری کردم، عملی انجام دادم که حد به عهده من آمده است. من اقر علی نفسه بما یوجب الحد، اقرار میکند علیه خودش به فعلی، به عملی که موجب حد است. ولم یعین، ولی تعیین نمی کند، نمیگه چه عملی. این یک تعبیر هست که امام دارند. مرحوم محقق در شرایع همین مسئله رو به یه تعبیر دیگری بیان میکنه. ایشون میفرماد لو اقر به حد ولم یبینه، اگر بیاد در محکمه نزد حاکم اقرار به حد بکنه، بگه حدی به عهده من هست. این دو جور تعبیره. تعبیر امام این بود که اقرار میکند به یه عملی که اگر کسی مرتکب بشد موجب حد است، منتها نمیگه چه عملی. مرحوم محقق فرمود لو اقر به حد، به فعل اقرار نمیکنه، اقرار میکند که یه حدی به عهده من ثابت است. این تعبیر دیگری است غیر اون. بعضی گفتن بین اینها فرق هست. اونجایی که میگه اقرار میکند به فعل، خب فعل مثل زنا، لواط، شرب خمر، اینا هر کدوم یه شرایطی دارد برای اثباتش. اگر گفت من یه فعلی انجام دادم که موجب حد است، اینجا باید ببینیم چه فعلی، شرایطش چیه. اما اگر اقرار به حد کرد که مرحوم محقق میگه، گفت حدی به عهده من هست، خب ما چیکار داریم بپرسیم چه حدی؟ میگه حد به عهده من آمده است. شرایطی برای اثبات اون حد دیگه ما تکلیف نداریم که بگیم یکی چهار تا اقرار میخواد، یکی دو تا اقرار میخواد تا ثابت بشه. اینجا میگه حدی به عهده من ثابت است. مثل که مثلا رفته در یه محکمه ای عرض کنم که اقرار کرده، اونجا حکم علیهش به حد ثابت شده، حالا میاد اقرار میکنه که یه حدی به عهده منه. بعضی فرق گذاشتن بین این دو تعبیر که در صورت اول باید رعایت شرایط بشه برای اثبات، اما در صورت دوم نه، اقرار به حد میکند، اقرار مأخوذ به اقرارش. ولی ظاهراً فرقی بین دو تعبیر نیست. در نتیجه‌ای که ما می‌خوایم از این مسئله بگیریم، هم در کلمات فقها بحث اعم از هر دو تعبیر و هم استدلالی که بعد میگیم در استدلال اعمه، فرق نمی کند که بیاد در محکمه اقرار کند به فعل و عملی که موجب حد است ولی نمیگه چه عمل، یا میاد اقرار میکند حدی به عهده من است نمیگه چه حدی. فرقی بین این دوتا نیست، هم در کلمات فقها و هم استدلالاتی که بعد میگیم هر دو رو شامل میشه. در مسئله که یک کسی میاد در محکمه اینجور اقرار اجمالی میکنه، چهار وجه گفته شد، یا بگیم چهار قول در مسئله هست. قول اول این که بگیم لا یکلف بالبیان، یه همچه کسی اومد اقرار کرد که من عملی مرتکب شدم که موجب حد است، حد به من بزنید یا حدی به عهده من ثابت است اجرا کنید، اینجا میگیم لا یکلف بالبیان. وظیفه نداریم بگیم الزامش کنیم که بگو چه حدی یا بگو چه کار کردی تا ما حد جاری کنیم. لا یکلف بالبیان ازش استفسار نمیشه، ازش تفسیر نمیخواند که بیان کن. عرض کنم که مثلا فرض بفرمود اگر کسی اومد اقرار به حقی از حقوق ناس کرد، گفت زید از من مبلغی طلبکار است، خب اینجا مأخوذ به اقرارشه، بعد میارندش الزامش میکنن که بگو چقدر، اونجا ولو حبسش بکنن، اقرار کرده است که زید از من طلب دارد، میگیم چقدر، اونجا حتی زندانش میکنن، نگهش میدارن تا بیان کنه. در حق الناس اینجوریست، اما در اینجا اقرار میکند به حقی از حقوق الله، حدی به عهده من هست. آیا اینجا مثل در حقوق الناس الزامش کنیم که بگو چه حدی؟ قول اول این است که نه، لا یکلف بالبیان، مکلف نیستیم ما که ازش بخواهیم که چه حدی، بلکه یضرب حتی یکون الذی یکون هو الذی ینهى عن نفسه، دستور میده حاکم او رو شلاقش بزنید تا خودش بگه بسه. مثلا 80 تا شد، 100 تا شد، میزنیم تا خودش بگه کافی است دیگه نزنید. پس این قول اول که لا یکلف بالبیان، الزامش نمی کنیم که مطلب رو تفصیلا بیان کن چه حدی چه فعلی، ولی یضرب شلاقش میزنیم تا خودش بگه بسه، بگه نزنید. این قول اول. عرض کنم که دلیل مسئله یک روایت است که مرحوم شهید در مسالک میفرماد اصل در این مسئله و قاعده کلی یا میزان در این مسئله همین روایت هست که بیان میکنه وظیفه چیست. روایت، روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام، امام باقر نقل میکنن از جدشون امیر المؤمنین که امر فی رجل اقر على نفسه به حد، امیر المؤمن علیه السلام در مورد کسی که اقرار کرد علیه خودش به حدی، فی من فی رجل اقر على نفسی به حدن ولم یسمه، نام نبرد چه حدی، حد زناست، حد لواته، حد شرب خمره، لم یسمه. در یه همچه موردی امر امیر المؤمنین ان یضرب حتی ینهی عن نفسه، امیر المؤمنین دستور دادن که او رو بزنید، شلاق بزنید تا خودش نفی بکنه از نفسش، بگه بسه، نزنید، کافی است. خب این روایت از نظر سند، حالا بعد میگیم خدشه‌ای درش وارد نیست، از نظر دلالت خیلی روشن، موضوعش من فی رجل اقر على نفسه به حد، اقرار کرده عند الحاکم علیه خودش به حدی، ولی بیان نکرد چه حد، همینقدر گفت یه حدی به گردن منه. امیرالمؤمنین دستور دادن که او رو بزنید تا خودش بگه بسه، بگه نزنید. این روایت از نظر سند خدشه‌ای نداره، از نظر دلالت هم روشن، باید بزنن تا خودش بگه نزنید. نفرمودم الزامش کنید که بگه چه حدی، لا یکلفو بالبیان، که ازش بخواهیم بگو چه حدی تا حد رو جاری کنیم، نه، همینقدر که خودش گفت حدی به گردن من هست، اجرا کن، ما او رو میزنیم تا خودش بگه بسه. این قول اول و اینم دلیل. بالاخره میزنن تا خودش بگه بسه. عرض کنم، حالا توضیح میدیم مطلب. قول دوم این هست که خب مثلا ممکنه عرض کنم که اون حدی که به عهدش هست قتل باشه، توجه فرمودید، زنای به عنف کرده باید کشته بشه، خب میگه بزنید تا بمیرد، اینقدر میزنن تا بمیرد، ممکنه اینجور باشه. قول دوم این است که بازم لا یکلفو بالبیان، یک کسی که اومده یه همچه اقرار اجمالی کرده، اجمالا میگه حدی به عهده من هست، وظیفه ای نیست که ما اینجا الزامش بکنیم به این که بگو چه حدی. از اون طرف هم لا یضرب، کتکش هم نمیزنیم، تازیانش هم نمیزنیم، نه وظیفه داریم، حاکم وظیفه دارد الزامش کند به بیان، و نه حکمی دارد اینجا ترتیب اثری به این عرض کنم که اقرار اجمالی داده نمیشه. اصلا این اقرار کل عدمه، نه تکلیفش میکنیم به توضیح دادن و نه او رو کتک میزنیم رهاش میکنن بره، اصلا ترتیب اثری به این اقرار، اقرار اینجور، اقرار اجمالی یه دفعه، اینا هر کدام اقرارها شرایطی دارد، یه دفعه اقرار کرده است که حدی به عهده من هست، هیچ ترتیب اثری به این اقرار داده نمیشه. این قول دوم. این قول رو مرحوم شهید در مسالک قائل شده، تقویت کرده این قول رو. مرحوم شهید در مسالک این روایت رو نقل میکنه که مدرک قول اول بود، و از وجوهی به اون روایت اشکال میکنه. وجه اول خدشه میکنه در سند روایت، فرمود این روایت از نظر سند ضعیفه، چون در این روایت محمد ابن قیس است که از امام باقر نقل میکنه، راوی از امام محمد ابن قیسه، و محمد ابن قیس مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، دو تا محمد ابن قیس داریم، یه محمد ابن قیس داریم که ثقه است و یه محمد ابن قیس داریم که موثق نیست. و این معلوم نیست کدومه. خب وقتی روایت در سند فردی هست که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، از کجا میشه اعتماد کرد به این روایت؟ بنابراین پس روایت از نظر سند یه همچه اشکالی دارد. فرمود فلا تصلح لإثبات هذا الحكم المخالف للأصل، یه همچه روایتی صلاحیت ندارد که بتونه اثبات کند یه همچه حکمی را که مخالف اصل هست. بگیم او رو بزنیم تا خودش بگه نزنید، حکم حکمیست برخلاف اصل. هیچ جما نداریم یه همچه چیزی که اختیار اون جلد به دست خود اون آسی معصیت کار باشه. حکمیست مخالف اصل. این روایت با این اشکال سندی که داره صالح برای اثبات این حکم نیست. این اشکال در سند. عرض کنم که حالا مرحوم صاحب برهان، مجمع البرهان، اونم یه اشکال دیگری در سند کرده که در سند سهل ابن زیاد وارد شده و سهل ابن زیاد هم اعتماد بش نیست، درش اختلافی است. پس از دو جهت در سند روایت خدشه شده، یک شد صاحب مسالک میگه، یک شد صاحب مجمع البرهان میگه. این یک اشکال، اشکال سندی. اشکالات دیگری که مرحوم شهید در مسالک میگه، یکی این است که لازمه اخذ به این روایت اینه که اگر چنان چه بعد از این که چند تا ضرب شلاق زدند گفت بسه، فرض کنید که 10 تا زدن، 20 تا شلاق که زدن گفت بسه، خب باید قبول کرد ازش. روایت فرمود بزنید تا خودش بگه بسه. خب اگر ما 20 تا زدیم و خودش گفت که دیگه نزنید، خب این 20 تا چیه؟ اول که اومد در محکمه اقرر علی حد، اقرار کرد حد به عهده منه. خب 20 شلاق وقت زدن گفت بسه، روایت هم فرمود ازش قبول کنید. خب این 20 نه حد است نه تعذیر است. حد نیست چون حد 20 تا 20 ضربه ما نداریم. تعذیر نیست چون تعذیر به ما یراه الحاکم، حاکم باید بگه 20 ضربه بزنید نه خود این. توجه فرمودید. بنابراین پس این نه حد است نه تعذیر است و لازمه این روایت نیست که بپذیریم ازش. خب این اشکال داره. مستلزم این است که اگر یه تعداد شلاقی زدن و گفت بسه قبول کنیم، در حالتی که این مقدار نه حد است نه تعذیر است. این اشکال دوم. اشکال سوم که شهید در مسالک میگه، میفرماد حدود مختلفند. بعضی از حدود هست که 4 مرتبه اقرار میخواد، مثل زنا، لواط. بعضی از زنا حدود هست با 2 مرتبه هم ثابت میشه، مثل شرب خمر. 2 مرتبه اقرار به شرب خمر بکنه کافی است. خب در اینجا که میگه حدی به عهده من هست، اقرار به حد میکنه و نمیگه چه حدی، ما نمیتونیم اینجا بگیم جایز است در اینجا شلاق بزنیم تا 100 تا. شلاق تا 100 تا شرطش اقرار 4 مرتبه است. حتی نمیتونیم شلاق بزنیم تا 80 تا، به جهت اونم شرطش اقرار به 2 مرتبه است و این یه دفعه اقرار کرد. پس جواز این که شلاق بزنیم تا برسه به 80 تا بشه حد شرب خمر، یا تا برسه به 100 تا که برسه به حد زنا، این شرطش تعدد اقرار است و اینجا نیست. به چه مجوزی ما بگیم بزنید تا 100 تا برسه، تا 80 تا برسه، حالا بالاترش که هیچ. فرماد اگر بگیم به شرط این که دوباره اقرار کند، وقت تا 80 تا میزنیم، به شرط این که 4 تا اقرار بکند، وقت 100 تا میزنیم. این خلاف روایت است. روایت همچه شرطی نکند. روایت فرمود یضرب حتی ینها عن نفسه، نه به شرط این که 4 بار اقرار کند یا دوبار، یه همچه شرطی در روایت نیست. بنابراین پس این روایت قابل عمل نیست، برای اینکه شرط 100 تا 4 مرتبه اقراره، شرط 80 تا 2 مرتبه اقراره و اینجا نداریم، تکرار نداریم، یه دفعه اقرار کرده است. پس جواز ضرب تازیانه و جلد ما اینجا نداریم. اینم اشکال سوم. اشکال چهارمی که دارد این است که فرماد حد یطلق و علا انواع. یه حدی داریم قتله، اگر زنایی به عنف کرده باید بکشنش. قتل حد است برای اون کسی که زنایی به عنف کرد. یه جا حد رجمه، اگر زنایی محسن است حدش رجم. یه جا حد عرض کنم که شلاقه، باید 80 ضرب شلاق یا 100 ضرب شلاق بزن. در اونجام خود جلد هم مختلف است، یه جا باید شدید زد یه جا نه، شدید لازم نیست. در زنا مثلا فرمود لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله، ترحم نکنید بهش، محکم بزنید. در زنا باید محکم بزنن، در شرب خم در حد عرض کنم که در حدهای دیگه مثل قذف و اینها لازم نیست شدید بزن. یه حد داریم عرض کنم که در لوات باید از بلندی بیاندازندش پایین، دیوار رو سرش خراب بکنن. اینا اقسام حده. خب در روایت میگه من اقر علی حد، اقرار به حدی بکند، ولی نمیگه چه حد. شما چه جور این حد رو تطبیقش میدید به جلد؟ میگید یضرب. خب چرا یضرب؟ یه وقت ممکنه یقتل، اگر اون حدی که به عهده‌اش هست زنای به عنف باشه باید کشته بشه. اگر اون حد زنای محسنه باشد یرجم، باید رجم بشه. این اومد گفت اقر علی نفسهی به حد، شما فرمود یضرب، بزنیمش تا بگیر بسه. چرا اطلاق حد که شامل انواعیست این رو اختصاصش میدید به جلد؟ وجهی نداره. توجه فرمودید، اینم اشکال دیگر. ممکنه اون حدی که به عهده‌اش بوده زنای به عنف بوده، باید بگیم یقتل نه یجلد یا یضرب. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم این که این روایت معارض است با یه روایت دیگر، که اون روایت هم از نظر سند ضعیفه، اما خب مثل خود این روایت اینم ضعیف بود. این ضعفش این بود که گفتیم محمد ابن قیس مشترکه یا سهل ابن زیاد درش در سند هست. اون روایت هم از طرق عامه نقل شده، اونم ضعیفه. بالاخره دو تا روایت ضعیف با هم معارض میشن. معارض است با روایتی که از طرق عامه نقل شده. فرمود ان لم یکن اقرب، اون روایتی از طرق عامه ضعیف هست، اما اگر اقرب از این نباشه باز اون شاید موجه تر باشد از نظر سند تا این روایتی که گفتیم. روایت اینه که ان انس ابن مالک قال کنت عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انس میگه من حضور پیغمبر بودم، فجاءه رجل، یه شخصی اومد، فقال یا رسول الله انی اصبت حدا، من اصابه کردم حدی را، یعنی یه حدی به من رسیده، یه حدی به عهده من هست، فاقمه علی، اون حد اجرا کنید، اقامه کنید. همون بحث ماست، مسئله ماست، کسی اقرار میکند به حدی ولم یسم، اسم نمیبره، ولم یبین، بیان نمیکند چه حدی، میگه اصبتو انی اصبتو حدن فاقمه علی، ولم یسمهی، اسم نبر که چه حدی. قال انس گفت که خب این شخص اومد حضور پیغمبر این مطلب رو گفت و حضرت صلاح وقت نماز رسید، فصلا مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر وایستادن نماز، اینم بلند شد اقتدا کرد با پیغمبر نماز رو خوند، فلما قضى النبی الصلاه، وقتی نماز به پایان رسید، قام الیه الرجل، دو مرتبه اون شخص بلند شد، فقال یا رسول الله انی اصبت حدا فاقم فی کتاب الله، اقامه کن در مورد من حکم کتاب خدا را، هر حکمی قرآن درباره من دارد اجرا کن، انی اصبت حدا فاقم فی کتاب الله. فقال پیغمبر بهش فرمود الیس قد صلیت معنا، ما وایستادیم نماز تو اقتدا نکردی، با ما نماز نخوندی؟ قال نه. گفت چرا؟ منم با شما نماز خوندم. قال پیغمبر فرمود فان الله قد غفر لك ذنبك، فان الله قد غفر لك ذنبك، یا بنابر نقل دیگر ان الله قد غفر لك حدك، ذنبك یا حدك، اون حدی که به عهدت بود رو خدا بخشید. مرحوم شهید در مسالک میگه خب اگر با یه همچه اقراری که اومد پیش پیغمبر گفت انی اصبتو به حد، اقامه کن این حد رو بر من، اگر پذیرفته میشد این اقرار، جایز نبود تأخیر، که وایسن نماز، پیغمبر باید تکلیف این حد رو معلوم کنه، وایس نماز، پس تأخیر جایز نبود. بعدم که نماز تمام شد، دوباره اومد پیش پیغمبر گفت اصبتو حدن، خب اگر حد با این اقرار ثابت شده بود، وچی نداشت بفرماد چون نماز خوندی خداوند تو رو بخشید. نماز خوندن که مسقط حد نیست که. این که پیغمبر فرمود حالا که نماز خوندی خدا تو رو بخشید، معلوم میشه اصلا اثبات نشده بوده، و الا اگر حد ثابت شده بود، نه تأخیرش جایز بود برای بعد از نماز، و نه بعد میشد بگیم که نماز مسقط حد شد، حالا که نماز خوندی قد غفر الله لک ذنبک یا حد در. نه، اونا مسلم خصوصیتی نداره. بنابراین پس نماز مسقط حد نیست، تأخیرش هم اگر ثابت بود اون دفعه اولش هم، چرا پیغمبر حکم نداد، فرمود بدون اینکه توجه کند به حرف او بلند شده نماز خوندن. اینم پس یک اشکال که این روایت معارض با این روایته، که از این روایت انس استفاده میشد که اصلا یه همچه اقراری مقبول نیست. مرحوم شهید در مسالک این اشکالات، هم اشکال سندی رو، همین اشکالات رو و هم اون معارضه با اون روایت رو بیان میکنه، در آخر فرمایشون میگن فالقول به عدم ثبوت شیء به مجرد الاقرار المجمل قوی، قول به عدم ثبوت شیء به مجرد الاقرار المجمل این قوی، که بگیم اصلا با این اقرار مجمل که میاد میگه حدی به گردن من هست اجرا کنی، هیچی ثابت نمیشه، نه مکلف به بیانه که ازش بخوام تکلیفش کنیم بگو چه حدی، و نه یضرب که بزنیم تا بگه بسه، هیچ ترتیب اثری به این داده نمیشه. پس این قول دوم، قول دوم این شد که یه همچه اقرار مجمدی ترتیب اثر بهش داده نمیشه و او را رهاش میکنیم بره. قائل به این قول مرحوم شهید در مساله که میگه این قول قوی است. عرض کنم که حالا اشکالاتی که ایشون کرد به اون روایت که مدرک قول اول بود، ببینیم این اشکالات جواب داره یا نه. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر از اشکال سند اینجور جواب میده، میگه ایشون اشکال کرد که محمد ابن قیس مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، پس قابل اعتماد نیست. میگن در جاهایی که راوی مشترک باشه با قرائن میتونیم تعیین کنیم که مراد چیه. درسته محمد ابن قیس دو تا داریم، یه محمد ابن قیس داریم ثقه است، یه محمد ابن قیس داریم غیر ثقه، ولی ما قرینه داریم که این محمد ابن قیس که تو این روایت هست اون محمد ابن قیس ثقه است. قرینش چیه؟ قرینش عرض کنم که نقل عاصم ابن حمید از او، محمد ابن قیسی که ثقه است عاصم ابن حمید در نقل از او نقل میکنه، عاصم ابن حمید هیچ روایتی از اون محمد ابن قیس غیر ثقه نقل نکرد. هر جا عاصم از محمد ابن قیس نقل کرده این محمد ابن قیسی است که ثقه است. پس خود اینجام اونی که از محمد ابن قیس نقل میکنه عاصم ابن حمیده، عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، پس معلوم میشه به این قرینه محمد ابن قیسی که در این سند هست محمد ابن قیس ثقه است. پس یکی از راههایی که ما مشترکات در روایات رو میتونیم مشخص کنیم با همین قرائنه که راویش کیه یا مروی و عنهش کیه، از کی نقل کرده. ممکنه بگیم اون کسی که از فلانی نقل میکند اونه که ثقه است، با این قرائن میتونیم تعیین کنیم، یا از کدام امام نقل میکنه، اینا قرائنی است که میشه اون مشترک رو مشخص کرد. پس اینجا مشخص میشه به راوی از او، راویش عرض کنم که عاصم ابن حمید. پس از نظر سند اشکال بهش وارد نیست. اون اشکالی هم که صاحب مجمع البرهان فرمود که سهل ابن زیاد در سند هست، از دو طریق این روایت نقل شده، مرحوم کلینی در کافی به دو طریق این روایت رو میرسوند به محمد ابن قیس، تو یکیش عرض کنم که سهل ابن زیاد هست، تو یکیش نیست. خب اگر اونی که توش سهل ابن زیاد نیست، خب بیشکال است، تو یه طریقش سهل ابن زیاد هست، اونم که سهل ابن زیاد درش هست فرمود بر اون صاحب جواب فرمود ولی امر فی سهل سهلون، در سهل ابن زیاد اختلافی است، اختلاف شدیدی هم هست، یه وقت مفصل ما بیان کردیم. بالاخره یه عده از بزرگان قائلن که او مورد وثوق نیست و یه دم او رو مورد وثوق و خیلی مورد اعتماد بالایی میدونن. لذا میگن امر در سهلون. باید ببینیم کدوم قول رو قبول کردیم. اگر مشهور بیشتر قبول میکنن قول به این که مورد وثوق است. بنابراین پس از نظر سند روایت خدشه‌ای درش نیست. و اما اشکالات دیگر که مرحوم شهید فرمود، مرحوم صاحب جواهر اشکالات رو به این جور جواب میده که فرمود این اشکالات کل اجتهاد فی مقابل نص. اینا اجتهاد مقابل نصه. بله، اگر ما روایت رو قبول نکنیم بگیم روایت ضعیفه، روایت بذاریم کنار، این اشکالات خوب، اشکالات بجاست. مثلا بگیم لازمه این حرف این است که اگر 20 ضرب شلاق زدیم گفت بسه، قبول کنیم، در حالتی که این 20 ضربه نه حد است نه تعذیر است. خب این اشکال بجاست. اما اگر ما روایت رو قبول کرد، گفتیم روایت صحیح است، از نظر سند خدشه‌ای درش نیست و امام فرمود اگر کسی آمد اقرار کرد به حدی و بیان نکرد بزنیدش تا خودش بگه بس. تجربه فرمود مرحوم صاحب جواهر فرمود اینا مثل این میموند که کسی در مقابل امام بگه آه من عقلم بیش از شما میرسه، این حرف که شما میزنید لازمش این است که اگر 20 شد بگیم قبول، در حالتی که نه حد است نه تعذیر. دیگه به من و شما چه؟ امام فرمود بزنید تا خودش بگه بس. ما متعبدیم، روایت اگر صحیح شد ما خودمون رو متعبد میدونیم به قبول قول امام. امام فرمود یضرب حتی ینها عن نفسه. اینکه شما بگید ما خب اگر 20 زدیم 10 زدیم گفت بسه، چه بگیم؟ میگیم امام فرمود بسه. اشکال دیگری که گفتن حد اقسامی است، حد قتل داریم، رجم داریم، چه داریم؟ به چه خصوصیت شما میگید اگر گفت حدی به عهده من هست این حد رو منطبقش میکنید به شلاق؟ بگیم امام منطبق کرده نه ما. بعد اگر ما بدون دلیل این حرف رو میزدیم شما میتونستید بیاد بگید که خب به چه دلیل میگی حد؟ حد اطلاقش به لوات هم میشه، اونجا یغتر نه یضرب. ما که این کارو نکردیم، امام فرمود، روایت هم از نظر سند صحیحه، یعنی میگیم اعتماد داریم که امیرالمؤمنین اینجور قضاوت کرد. فرمود امره، این که او رو بزنید تا خودش بگه بسه. خب پس امیرالمؤمنین اینجور تطبیق دادن. بله، اگر کسی بیاد اقرار بکند به لوات 4 مرتبه اقرار کند، حدش این است که باید از دیوار پرتش کنن، از بلندی پرتش کنن، دیوار رو سرش خراب کنن، بسوزانن، حدش اون. اگر کسی اقرار به زنای محسنه کرد حدش این است که رجمش کنن. اما بحث ما اونا نیست، اقر علی حده. اجمالاً گفت حدی به عهده من هست، امام فرمود یضرب. پس این که بگیم یه حد داریم که قتل است، یه حد داریم احراق است، یه حد داریم، چرا تطبیق به این حد داده میشه؟ اونا در جای خودش باید از طریق خودش ثابت بشه، زنای محسنه تا رجم بشه، باید به چیز خودش طریق خودش ثابت بشه، لواط تا حدش جاری بشه. اینجا که اونا ثابت نشده، اقر علی نفسهی به حد، فقط میگه حدی به عهده من هست، امام فرمود اون رو بزنید تا خودش بگه بس. پس ایمد اشکالات که لازمش این است که اونجا بعد از 10-20 قبول کنیم در حالتی که نه حد است نه تعذیر است. حد اطلاق میشد بر این عموم، یا شرط در حد این است که 4 مرتبه اقرار، اینجا که 4 تا اقرار نکرده، میگیم 4 مرتبه اقرار مال اونجاست که اقرار به زنا بکنن، میگیم 4 بار بگه، میگه که اقرار به زنا نکرده. اینجا گفته است من یه فعلی انجام دادم که حد دارد، نگفت چی؟ همین اقرار اجمالی امام فرمود یغفرن. بنابراین پس عرض کنم که تمام این اشکالات اجتهاد فی مقابلت النص، و در روایت امام فرمود سندش هم صحیحه، با سند روایت صحیح امام فرمود این کارو بکنید، ما هم متعبدیم قبول کنیم. و این اشکالات تعبیر قشنگی داره صاحب جواهر، مثل این است که کسی بگه من بیش از شما علم دارم، من بهتر میدونم، این حرفا نیست در مقابل نص، ما متعبدیم بهش عمل بکنیم. پس این اشکالات که مرحوم شهید فرمود هیچ کدام به روایت وارد نیست، مرحوم شهید نتیجه گرفت که حالا که این روایت این اشکالات را دارد، پس میگیم اقرار هیچ ترتیب اثر بهش داده نمیشه، قول دوم رو قبول کرد. ما میگیم نخیر، روایت فرموده اقرار قبول میشه، لا یکلف بالبیان، نمیگیم بگو چه کاری کردی چه حدی، ولی یضرب حتی ینهی عن نفسه. پس دلیل قول اول تمام است، قول اول با این روایت تمام، قول دوم که گفت ترتیب اثر به این اقرار اجمالی داده نمیشه مردود. حالا دو قول دیگه هم هست که انشاءالله فردا خونده میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.